خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و عزیزان که شاهد برنامه ما هستند با یکی دیگر از وبینارهای کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفتیم مهمترین موضوع این روزهای کارآموزان و وکلای محترم دادگستری هست، بحث تکالیف مالیاتی مربوط به ارسال اظهارنامه مالیاتی که میدونید تا پایان خرداد ماه یعنی 31 خرداد ماه تمام وکلا و کارآموزان مکلف هستند که اظهارنامه مالیاتی خودشون رو ارسال بکنند یا در واقع به شکل دیگه ای که حالا در صحبت‌ها خواهد گفته خواهد شد تکلیف مالیاتی خودشون رو روشن بکنند. امروز از دو تن از عزیزانی که در حوزه مالیات صاحب تجربه فراوان هستند دعوت کردیم تا میهمان ما باشند و موارد لازم برای شما عزیزان رو یک به یک به شکل مبسوط عنوان کنم، به شکلی که دیگه عزیزان مشکلی در خصوص بحث مالیات نداشته باشند. میهمانان ما که البته خودشون میزبان هم هستند در کانون وکلا، جناب آقای دکتر سنجر فخری وکیل محترم دادگستری، رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از وکلای ایران و همینطور جناب آقای وکیل زمانی از وکلای فعال در حوزه مالیاتی که سالها در حوزه مالیاتی برای کانون وکلا زحمات فراوان کشیدن. خوشحال هستم که در خدمت این عزیزان هستم. ابتدا اگر صحبت ابتدایی دارند به رسم کسوت آقای فخری بفرمایند و بعد گفتگو رو با آقای زمانی آغاز کن.
به نام خدا، عرض سلام خدمت همه همکاران و دوستان عزیز. به قول معروف نهار بازار مالیات دیگه در خرداد ما و دوستان همگی مکلفند که به اصطلاح تکلیف مالیاتیشون رو انجام بدن. امروز ما سعی خواهیم کرد راهکارهایی که وجود داره و قانونن دوستان میتونن از اونها استفاده کنن برای انجام تکالیف قانونی، سعی خواهیم کرد امروز این موارد رو خدمتون بگیم و اگر سوالی هم باشه پاسخ بدیم. ابتدا جناب زمانی در خصوص اظهارنامه مالیاتی و ضرورت اون و تسلیم و یا عدم تسلیم اون چه آثاری خواهد داشت خدمت شما مطالبی رو خواهند گفت و در ادامه بنده در خصوص نحوه استفاده از تبصره ماده 100 در خدمتون خواهم بود. فعلا
ممنون و متشکر جناب آقای فخری عزیز. ما ابتدا از آقای زمانی میخواییم خواهش کنیم که در خصوص نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی و همینطور مزایای ارسال اظهارنامه در موعد قانونی و همینطور تبعاتی که عدم ارسال اظهارنامه در این مدت قانونی داره ما رو مستفید کنن و در خدمتشون هستیم. جناب زمانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستان عزیزم جناب آقای دکتر فخری و جناب آقای دکتر کیا و همچنین سلام عرض میکنم خدمت عزیزان حاضر در جلسه مجازی. بنده به شکل در واقع روشمند و تیتروار ابتدا مسائل مربوط به عدم ارسال اظهارنامه یا به عبارتی آثار مترتب بر عدم ارسال اظهارنامه رو ذکر میکنم و بعد به نحوه ارسال اون میپردازم. خب ما هممون میدونیم که ابتدا در قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 119 اون ارسال اظهارنامه مالیاتی شرط استفاده از معافیت مالیاتی شد و این شرط که خب قبل از اون در قلمرو در واقع جغرافیایی حاکم بود به قلمرو مناطق آزاد هم حتی تسری پیدا کرد و این مقرره بعدها در قانونهای مختلف مثل قانون حداکثر از توان تولید، مثل قانون در واقع قانونی که حالا عنوانش یادم رفت، ولی مقرره‌ای که به ماده 146 اضافه شد و همچنین به ماده 132 همون مقرره به شکل مبسوطتری تکرار شد. قانون رفع موانع تولید، تولید رقابت پذیر. لذا مسئله ارسال اظهارنامه و شرط استفاده از معافیت مقرر در ماده 84 که هر سال توسط قانون بودجه مشخص میشه مسئله بسیار مهمیه و البته یکی از آثار در واقع ارسال اظهارنامه است که میتونیم بگیم مهمترین اثر هست. اما این تنها اثر نیست و آثار دیگه هم داره که من 8 مورد از اونها رو برشمردم و خدمتون عرض خواهم کرد. اولا که اگر اظهارنامه مالیاتی ارسال نشه مشمول جرائم غیر قابل بخشش خواهد بود. جرائمی که قبلا در قانون قدیم داشتیم 40% بود و در قانون جدید که از 1/1/95 اجرایی شده 30% هست و این جرائم غیر قابل بخشش هست. عزیزان وکلای عزیز و شریف استهزار داشته باشن، این جرایم به هیچ وجه قابل بخشش نیست. دیدم که از من سوال میشه که آیا در خصوص بخشش این جرایم مثلا میتونیم به دیوان مراجعه بکنیم یا مراجع مثلا دادرسی در اون سازمانی یا برون سازمانی یا هیئت وزارتی، که من پاسخم این هستش که در خصوص جریمه عدم اظهار ارسال اظهارنامه ما در خصوص بخششش نتیجه نمیگیریم. لذا این مسئله که قابل بخشش هست رو من به طور قطع رد میکنم. مسئله بعدی این هستش که از 1/1/95 به موجب قانون جدید و به موجب بند 6 ماده 274 عدم ارسال اظهارنامه در 3 سال متوالی مشمول مجازات های مقرر در قانون مجازات و مجازات های مقرر در درجه 6 ماده 19 قانون مجازات های اسلامی شده و به عبارتی عدم ارسال اظهارنامه و عدم تنظیم اون و همچنین عدم ارسال اون در 3 سال متوالی میتونه مشمول مجازات هم باشه و این اثر هم اثر مهمی هستش که باید دوستان بهش توجه داشته باشن. یه نکته دیگه‌ای که حائز اهمیت میدونم، در ماده 131 در خصوص درآمدهای ابرازی مشاغل که خب دوستان استحضار دارن، نرخ‌های ماده 131 نرخ‌هایی هستش که جهت مشاغل در واقع که وکلای شریف هم از شمول اونها هستن مقرر شده و تبصره ماده میگه اگر مشاغل یا به عبارتی در موضوع ما وکلای عزیز درآمد ابرازیشون 10% نسبت به سال قبل بیشتر باشه، به ازای هر 10% در واقع 1% از نرخ موضوع ماده 131 کم میشه. منتها شرط این مسئله این هستش که اظهارنامه داده شده باشه و مالیات سال قبل حذف شده باشه. لذا این هم یکی از آثار مهم ارسال اظهارنامه هستش که میتونه وکلای شریف رو از این مشوق بهره‌مند بکنه. یکی دیگه از مسائلی که خیلی سوال میشه و به خصوص الان که در ایامی هستیم که در واقع نیمه در واقع 1/3 آخر ماه خرداد هست و مراجعات دوستان و وکلا به ادارات مالیاتی جهت قطعی نمودن مالیات های سال قبلشون خیلی زیاد هست و از طرفی خب تراکم کافینت ها و جایی که به هر حال ارسالنامه ارسال میکنه ممکنه آزاردهنده باشه، سوال میشه که آیا امکانش هستش که ما ارسالنامه رو به صورت دستی هم بفرستیم؟ خب ما وقتی سیستم رو باز میکنیم یک اطلاعیه‌ای میبینیم مبنی بر این که اظهارنامه فقط از طریق الکترونیک قابل ارسال هست و حالا من امسال پیام کاملش رو به این شکل ندیدم ولی سال گذشته عنوان شده بود که فقط الکترونیک قابل پذیرش هست، در حالی که این در واقع من مخالف قانون هست و ما در ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم مجوز ارسال دستی اظهارنامه رو داریم که میتونه از طریق پست باشه و این مقرره در آیین‌نامه ماده 95 و همچنین در آیین‌نامه ماده 219 هم تکرار شده. لذا البته من توصیه میکنم به دوستان که به هیچ وجه به روز آخر مسئله اظهارنامه رو ارسال اظهارنامه رو موکول نکنن و حتی الامکان همون از طریق الکترونیکی بدن، ولی اگر چاره ای نبود و حالا یا امکان دسترسی به اینترنت و اینها نبود یا به هر حال به هر شکلی مشکلاتی بود یا عدم تکمیل پیش ثبت نام باعث در واقع مانعی بود باعث ارسال اظهارنامه، میتونن از طریق پست هم ارسال بکنن. فقط بایستی حتما پست دو قبضه باشه و در روی پاکت هم بنویسن که حاوی اظهارنامه هست. مسئله بعدی که خب یه مسئله هستش که از سال 99 به وجود اومده این هستش که ادارات مالیاتی به موجب ماده 156 یک سال فرصت دارن از انتهای انقضای مهلت اظهارنامه که همون 31 خرداد هر سال هست، یک سال فرصت دارن که به اظهارنامه رسیدگی بکنن و برگ تشخیص رو صادر بکنن و 3 ماه پس از اون هم برگ تشخیص رو ابلاغ بکنن. ما در سال 99 در خصوص مالیات های سال 98 یک مقرره‌ای داشتیم از ستاد کرونا که مهلت های ارسال اظهارنامه در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی 2 ماه اضافه شد. لذا ما در سالی که هستیم، یعنی در مورد سال 99، 2 ماه فرصت داره اداره مالیاتی که تشخیص صادر بکنه و 3 ماه پس از اون هم تشخیص رو ابلاغ بکنه. لذا دوستان اگر این ماه سپری شد، مدعی این نشوند که اظهارنامه مرور شده و دیگه شامل مطالبه نیست. خیر، این گونه نیست. 2 ماه فرصت هست و از اون طرف هم 2 ماه اضافه میشه. یه نکته ای که باز حائز اهمیت هست و من لازم میدونم حتما عنوان بکنم این هستش که ببینید عزیزان، از 31 قانون جدید که از 31 در 31 4 94 تصویب شد و از 1 5 قابل اجرا بود، یک تبصره ای در ماده 97 اش اومد با این مضمون که 3 سال در اداراتی که هنوز طرح جامعه اجرا نشده 3 سال فرصت هستش که در واقع باز همون مواد قبلی مربوط به 95, 96, 152, 153 مربوط به قرائن و ضرایب باز اعمال بشه. خب با توجه به اینکه اون 3 سال سپری شد در سال 97، از سال 98 به بعد ما کلن نحوه رسیدگیمون و سازوکار رسیدگیمون و شکل و محتوای رسیدگیمون تفاوت کرده و بر اساس آیین‌نامه‌ای هستش که به آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده 29 و 41 همین آیین‌نامه 219 تنظیم شده بر اون اساس رسیدگی و مطالبه میشه. اگر به ماده 97 ما دقت بکنیم، یک مقرره اضافه شده که این هم لازم هستش که دوستان مطلع باشن و از این مقرره استفاده کنن و اون هم این هستش که اگر وکلای شریف یا صاحبان مشاغل در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی ارائه ندهند، اداره مالیاتی اقدام به تنظیم اظهارنامه برآوردی میکنه و 1 سال هم فرصت داره که این اظهارنامه رو در واقع بر مبناش برگ تشخیص صادر بکنه و به معدی، حالا در بحث ما به وکلای شریف، ابلاغ بکنه. در اینجا وکلا یا معدیان بایستی نسبت به اعتراض به این برگ تشخیص و متعاقباً اظهارنامه در واقع اظهارنامه تنظیمی خودشون اقدام بکنن، که این یک نوآوری جدید هست در قانون که همزمان با اعتراض بایستی که اظهارنامه بدن. البته این اظهارنامه آثار مترتب بر ارسال اظهارنامه موضوع ماده 100 به بعد رو شامل نمیشه و اگر چنانچه مجدداً یعنی بعد از تنظیم اظهارنامه برآوردی تشخیص صادر بشه و ابلاغ بشه و مؤدیان یا در فرض ما وکلای شریف اقدام به اعتراض و ارسال اظهارنامه نکنن، اظهارنامه‌ای که سازمان تنظیم کرده قطعی هست و بر مبنای اون میتونن در واقع مالیات رو مطالبه کنن، حالا یا از طریق تمکین یا از طریق اقدامات اجرایی. پس آثاری که برشمردیم اینها هست. من حالا باز در خدمت شما هستم اگر سوال دیگه ای هست.
پس از مجموع فرمایشات شما اینطور برداشت میشه که همکاران بایستی قطعا به این تکلیف مالیاتی خودشون عمل بکنند و تا پایان خرداد ماه قطعا از طریق الکترونیک ارسال کنن. البته دستی هم فرمودید من این نداره، ولی الان خب با توجه به جمعی شرایط بیشتر به شکل الکترونیک ارسال میشه چون بحث کرونا هم هست. و نکته دیگر این که یک به اصطلاح میشه گفت که تفکری هست، پنداری هست که میگن که آقا کارآموزا نمیدونم معاف هستن و نباید بدن و نمیدونم مشمولشون نمیشه. این رو میخوام یه بار به صراحت توضیح بدین، چون خیلی از مخاطبان ما کارآموزان محترم وکالت هستند، که آیا تکالیف مالیاتی مشمول کارآموزان میشود یا نه، و اساسا فرقی وجود داره بین تکلیف ارسال اظهارنامه کارآموزان و وکلا؟
بسیار خوب. عرض شود که قبل از قانون جدید ما در ماده 100 قانون قدیم امکان توافق داشتیم که سازمان میتونست با برخی اتحادیه ها یا اصناف توافق بکنه و بر اساس اون هم هر سال توافقاتی انجام میشد. من در سوابق قانون یک مورد توافق در سال 85 یا 86 دیدم که در اونجا یک بندی اومده بود که کارآموزان 40% نسبت به اون مالیات مورد توافق مشمول مالیات میشن. بجز این مورد استثناء هیچ استثنایی در هیچ جا من ندیدم. لذا در قانون مالیات های مستقیم از نظر بنده، البته دوستان دارن اظهار نظر کنن، از نظر بنده بین کارآموز و وکیل تفاوتی نیست و کارآموزان به محض اخذ پروانه در واقع کارآموزی و تعیین اقامتگاه قانونی خودشون که همون اقامتگاه وکیل سرپرست هست، به موجب ماده 178 مکلف هستن 4 ماه پس از در واقع تشکیل، پس از شروع به فعالیتشون پرونده مالیاتی تشکیل بدن و نسبت به اظهارنامه اون سال هم در موعد مقرر اقدام بکنم. یه مقرره هم هست من علاقمندم بهش اشاره بکنم. در دستورالعمل تعرفی وکلا در آیین‌نامه تعرفی حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری یه ماده 5 هست که مقرر میکنه در صورت که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، حق الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق میگیرد. لذا اگر از این ماده من اینجوری استنباط میکنم که اگر بین کارآموز و وکیل سرپرست مثلا در فرض ما اگر قراردادی و توافقی نباشه، حق الوکاله به سویه بین اونها تقسیم میشه و به تبع اون مالیات متعلق هم باید تقسیم میشه.
پس ما توصیه میکنیم به کارآموزان عزیز که دقت بفرمایند که تمام تکالیف مربوط به ارسال اظهارنامه و تکالیف مالیاتی شامل اونها هم خواهد شد و در قراردادهایی که به شکل مشترک تنظیم میکنن، چه به همراه وکیل سرپرستشون چه به همراه یک وکیل دیگر، دقت بکنن تو اون بخشی که توی وکالتنامه الکترونیک هست و سهم هر یک از وکلا درش تعیین شده، خیلی دقت بکنن که اون درصدی که تعیین میکنن مبنای در واقع تعلق مالیات هست و بسیار موضوع مهمی هست و در اون دقت بکنن. اگر میخوان نصف نصف باشه 50-50 باید بزنن و اگر هر نوع تفاوتی رو میخوان در بحث مالیات قائل بشن میتونن اون درصد رو تغییر بدن، از 99 به 1 میتونن بگن تا در واقع درصدهای دیگر. یک سوال دیگه هم آقای زمانی عزیز، چون هنوز تو بحث اظهارنامه هستیم قبل از اینکه به آقای فخری برسیم، دوستان تیری سوالات رو اینجا طرح کردن. ببینید یکی از دوستان پرسیده که اگر پرونده مالیاتی تشکیل نداده باشیم تا حالا، الان میتونیم تشکیل بدیم و اظهارنامه رو بفرستیم، این به چه شکل هستش؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید با توجه به پیاده سازی طرح جامعه مالیاتی، خب مؤدیان بایستی در سامانه پیش ثبت نام ابتدا ثبت نام بکنن، یک کد پیگیری یا کد رهگیری میگیرن و با استفاده از اون کد باید ثبت نامشون رو انجام بدن و اون مراحل پیش ثبت نام رو به تدریج که شامل در واقع تاییدیه کد پستی و تاییدیه اون منطقه جغرافیایی هست تکمیل بکنن تا به مرحله 45 برسن. اگر کسی پیش ثبت نامش کامل باشه که خب طبق رویه میتونه الان با این سامانه که راه افتاده از طریق tax.gov.ir نسبت به ارسال اظهارنامه اقدام بکنه، اما اگر کسی نتونسته ثبت نامش رو تکمیل بکنه، عرض کردم میتونه به صورت دستی با مجوزی که ماده 177 صادر کرده به صورت دستی اظهارنامه خودش رو ارسال بکنه. اما این نکته رو هم بگم، فعلا فرم اظهارنامه به شکل پی دی اف در سامانه بارگذاری نشده، فرم اظهارنامه سال 99 فعلا بارگذاری نشده، احتمالاً ظرف روزهای آینده بشه. و اصلا من این نکته هم بگم، احتمال داره، این البته برداشت من هست، متکی به این نباشن دوستان عزیز، احتمال داره مانند پارسال مهلت اظهارنامه تمدید بشه، ولی این احتمال خیلی ضعیفه. من یک پیشنویسی دیدم در ستاد کرونا که در اون نوشته شده بود که مهلت اظهارنامه 2 ماه تمدید میشه، ولی این پیشنویس تایید نشده، به تصویب سران قوا نرسیده هنوز و احتمالی هم که نرسه بسیار زیاده. لذا ما باید از این فرصت باقی مونده حتما چه به صورت الکترونیکی و چه به صورت دستی اقدام بکنیم.
خیلی ممنون جناب آقای زمانی عزیز. من اینجا یک توضیح رو بدم که دوستان به امید این که این زمان تمدید خواهد شد ننشینند و فرض رو بر این بذارن که این زمان تمدید نخواهد شد. فرضی که آقای زمانی گفتن احتمالش هست و احتمالش هم ضعیف هست و هیچ موقع کار رو برای دقیقه 90 و اما اگر نذارن، چون تبعات سنگینی میتونه به دنبال داشته باشه عدم ارسال اظهارنامه در زمان مشخص. یکی از دوستان پرسیده که چجوری اظهارنامه بنویسیم. خب اظهارنامه تنظیمش به هر حال باید حتما از یک کسی که متخصص هست و قبلا اظهارنامه رو تنظیم کرده کمک بگیرن و حالا کافینت هایی که به شکل تخصصی کار اظهارنامه رو انجام میدن به اونها مراجعه کنن، یا از همکارانی که تجربه بیشتری دارن یا وکیل سرپرستشون هستن یا پیشکسوت هستن استفاده کنن. خیلی چیز مهمی هست، یعنی این رو سرسری نگیرن و به شکل سطحی، به شکل در واقع رد کردن فقط نباشه و تنظیم اظهارنامه میتونه نکات خیلی مهمی داشته باشه. سوال دیگه ای که پرسیدن جناب زمانی هستش که در خصوص پرونده های تبرعی در ماده 7 آیین‌نامه که یک موردی گفته که امکان پذیرش پرونده ها به شکل تبرعی هم وجود داره، آیین‌نامه حق الوکاله ماده 7، در این خصوص آیا اینها جزء درآمد محاسبه میشه یا نه؟ مثلا من جایی که صداش گفت نه پولی نگرفته بله،
اگر الزامی به در مورد تبرعی اگر الزامی نداریم خب طبیعتا مالیات هم تعلق در آیین نامه در خصوص اعدادهای نسبی تا طبقه سوم دارن
گفته و استثناء قرار، چون در قوانین قبلی ما نداشتیم این، حتی وکلایی که در پرونده های معاضدتی یا تسخیری هم وارد میشدن بازم مکلف میکردن اینا رو که تم باطل میکردن و هر جا که تم باطل شد به این معناست که شما بایستی مالیات رو در واقع پرداخت کنید، چون اون تمر ابطالی در واقع 5% مالیاتی هستش که به شکل علل حساب در واقع باطل میشه. و بفرمایید.
البته این در حوزه تخصصی جناب فخری هست، دقت بفرمایید. در مورد اظهارنامه اشخاص حقوقی که خب بحث ترازنامه و سود و زیان مطرح هست و ملاک هست و فرم اظهارنامه چندان ملاک نیست، اما در مورد اشخاص حقیقی درآمد و هزینه در واقع ملاک هست و این نکته رو میخوام عرض بکنم که در آیین نامه اشاره شده که من عرض کردم آیین نامه ماده 219 آیین نامه در واقع نحوه جدید نوآوری که در واقع بدعت داره در تاریخ مالیات ما در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مؤدیان، اشاره شده که اگر اظهارنامه حاوی اقلام هزینه و درآمد نباشه در حکم اظهارنامه قانونی تلقی نمیشه. لذا اگر مثلا نتونستن دوستان نتونستن اظهارنامه رو در مورد مقرر ارسال بکنن و اقدام به ارسال اظهارنامه دستی کردن، حتما مندرجات مربوط به درآمد و هزینه رو باید با دقت پر بکنن.
چند سوال دارم فقط اینا رو اگه میشین رو در کتاعتر چون مطلب یه موضوع زیاد هست ما برسیم و بریم خدمت آقای بخری اینا تا جایی که امکان داره کتاعتر به اینا بسپیکیم که این حتما بسته که اگر موضوع فعالیت وکیل از این شهرستان و شهرستان دیگه بره آیا دوباره نیاز به ثبت نام مجدد هست؟
ببینید نیاز به ثبت نام مجدد نیست، این یک بحث مفصلی داره که من کوتاه همونطور که فرمودید عرض میکنم و حالا جناب فخری هم اظهار نظر بفرمایند. در بخش امسال دیوان هیئت عمومی دیوان رأی صادر کرد که یک شخصی رفت اعتراض کرد، گفتش که یک بخشنامه ای از سازمان صادر شده که تغییر فعالیت در یک مکان شغلی موجب محرومیت از استفاده از معافیت نمیشه، اما تغییر مکان یعنی از یک طرف کوچه به یک طرف کوچه مثلا بره اگر یک معدی موجب محرومیت معافیت سالانه میشه. نسبت به این بخشنامه اعتراض کرد، دیوان اومد رأی داد و ابطال کرد این مقرره رو و به حسب رأی دیوان تغییر مکان و تغییر در واقع اقامتگاه صنفی موجب محرومیت از استفاده از معافیت سالانه نمیشه. اما الان حالا جناب فخری هم اظهار نظر فرمودن الان در دستور عمل تبصره ماده 100 مجدد یه همچین مقرره اومده، گفته جابجایی در واقع معدیان موجب محرومیت از استفاده از تسهیلات این تبصره میشه که این به نظر من خلاف مقرره دیوان هست. و اون سوالی که شما فرمودین فقط من در این حوزه میتونم به این شکل پاسخ بدم، اگر دوستان میخوان از تسهیلات دستور عمل تبصره ماده 100 استفاده بکنن، طبق حالا بندی که حالا عرض خواهم کرد بند چه کدوم یکی از بندها هست، جابجایی وکلا موجب محرومیت از استفاده از این تبصره میشه بند.
خب اگر همکاری تا حالا هیچ نوع فعالیتی انجام نداده باشه باید اظهارنامه بده؟
بله حتما.
همکاری بگه من 6 سال پروانه رو بنا به دلایل تمدید نکردم، سال گذشته اظهارنامه رو موقع ارسال کردم و هر سال توی سالی هم نبودم مشمول مالیات شدم علارغم که درآمدی نداشتم، آیا راهی وجود داره که من امسال اظهارنامه ارسال نکنم؟
ببینید ما ابتدای بحث آثار مترتب بر عدم ارسال اظهارنامه رو عرض کردیم و برشمردیم که مضرت ها و آثار زیانبارش چقدر زیاد هست و میتونه باعث دردسرهای زیادی بشه. حالا اینکه فعالیت نداشتن و مالیات براشون تعیین شده، این بحثی هستش که متاسفانه همیشه وجود داشته.
فعالیت نداشته باشه آقای زمانی ببینید اظهارنامه رو نفرسته، همین نفرستادن باز به ضررش تموم میشه دیگه.
ببینید در این خصوص نظر بنده این هست، اگر کسی فعالیت نداره و قرار نیست داشته باشه میتونه در ابتدای سال عدم فعالیتش رو اعلام بکنه، اما اینکه در طول سال حالا هیچ فعالیتی نداشته، میخواسته فعالیت بکنه ولی نشده، حالا به هر دلیلی، مسائل فورس ماژور، کرونا، به هر شکل، ایشون باید اظهارنامه رو بده. به هر حال این تکلیف هستش که
خارج از کشور هستن چطور باید اظهارنامه‌شون؟
من تا اونجایی که شنیدم آی پی ها باز نیست نسبت به در واقع خارج از کشور، ولی الان اطمینان کامل ندارم، باز باید بپرسم از مرکز فناوری.
از بخدمتتون که یه سوال دیگه هم به عنوان آخر سوال بپرسیم
و بعد بریم سراغ آقای دکتر فخری. از اونجایی که کارآموزان در یه سری پرونده ها مجتمعاً وارد میشن، زیاد پیش میاد دیگه با وکیل سرپرست یا وکیل پایه یک، اگر وکالتنامه کاغذی بوده، چون هنوز وکالتنامه کاغذی تو برخی مراحل هست هنوز، و کارآموز به اون وکالتنامه دسترسی نداره، حالا در اختیار وکیل سرپرستش یا اون همکار دیگه‌ای که باهاش مشترکاً بوده و نمیدونه چه میزان تم باطل شده، چطور این رو لحاظ بکنه توی درآمدش و اظهارنامه؟
نمیدونم حالا اگر امکانش باشه که از بره پیش وکیل سرپرست، حالا ظاهرا این امکانم حتما براشون نبوده که این حالا اگر اون مرجعی که اصل در واقع وکالتنامه به اونجا داده شده، حالا اهم از دادگاه های بعدی انقلاب، هر جا دیوان به هر شکل، از اون مرجع میتونه به هر حال بررسی بکنه، تحقیق بکنه و میزان تمر رو بپرسه. یه نکته دیگه هم من عذر میخوام الان به ذهنم رسید، ما یک مقرره‌ای داریم در آیین‌نامه تعرف حق الوکاله که در ماده در واقع 34 اومده و مقرر داشته که قضات یا اعضای هیئت حل اختلاف بایستی با رعایت این تعرفه درآمد سالیانه وکلا رو صرفاً بر اساس 1/20 حساب بکنن، یعنی همون چیزی که در واقع تمر ابطال شده، و دیوان عدالت رو هم بله، یعنی همون چیزی که گرفته. یعنی البته این دستور عمل برای ادارت مالیات الزام آور نیست، ولی در پایانش دیوان رو هم ملزم کرده که بر همین اساس رأی بده. این هم مقرره خوبی هستش که میتونه در دادرسی، این فقط در دادرسی، چون بحث تمکین
ولی وکلا بایستی اون بخشای دیگه قسطای حوال وکالاشو که بعداً میگیرن به ادارات اعلام کنن.
بله
خیلی ممنون جناب آقای زمانی عزیز، توضیحات بسیار خوب و کاملی رو تو بحث اظهارنامه و ارسال اظهارنامه، مزایا، معایب و موارد دیگرش مطرح فرمودین. ببینید دوستان، یکی دیگه از راه‌هایی که وجود داره این هستش که اظهارنامه رو شما ارسال نکنید به شکل توضیحاتی که الان داده شد و تحت شرایطی بتونید مالیات خودتون رو که به شکل مقطوع براتون تعیین میشه، تحت شرایطی که کامل آقای دکتر فخری خواهند گفت، مالیات رو به شکل مقطوع، حالا به شکل نقدی یا در چند قسط پرداخت بکنی و همون بشه مبنای مالیاتی، سالهای بعد هم از این استفاده کنی، که مشهور است به تبصره ماده 100 که چند سالی است که اومده و وکلای زیادی هم از این استفاده میکنن، اصلا وارد بحث اظهارنامه نمیشن. حالا میخوایم در واقع جناب آقای دکتر سنجر فخری عزیز توضیحات کاملشون رو در خصوص این تبصره ماده 100 که اصلا چیه، مبناش چیه، در کدوم قانون اومده، چه فوایدی داره، چه مزایایی داره، به درد چه کسایی میخوره رو به طور کامل زیاد جزئیات بفرمایید.
خب با سلام مجدد، خسته نباشید، به جناب زمانی، جناب دکتر کیا و شما عزیزان عرض به حضورتون. در تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که برای برخی از مشاغل در واقع یک تخفیفاتی در نظر بگیره یا توافقاتی صورت بگیره و یا اونها رو از انجام برخی از تکالیف قانونی معاف کنه. به همین خاطر از ابتدای سال 95 که قانون جدید قابل اجراست، سازمان امور مالیاتی هم از این اختیارش هر ساله استفاده میکنه، البته در روزهای آخر موعد تسلیم اظهارنامه. چیه تبصره ماده 100؟ در دستورالعملی که در واقع 17/3400 توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، حاکی است که افراد می توانند با شرایطی که عرض می کنم از مقررات این تبصره و مزایای اون استفاده کنند. در ابتدای این نکته رو عرض کنم که همیشه استفاده از تبصره برای همه مفید نیست. برای چه کسانی مفیده و چه کسانی می توانند و یا باید از این تبصره استفاده کنند؟ اگر همکاری داریم که در سال 98 مالیات قابل توجهی رو پرداخت کرده، یا به صورت قطعی یا هنوز در مرحله تشخیصه، ولی در سال 99 فعالیت قابل توجهی نداره، و همین خاطر توصیه میشه از تبصره ماده 100 استفاده نکنه. چرا؟ چون تبصره ماده 100 مبنایش مبنایی است که در سال 98 وجود داره، یعنی مالیات قطعی و مالیاتی که تشخیص شده. خب به طور طبیعی اگر یک کسی در سال 98 مثلا 100 ریال مالیات پرداخت کرده، امسال به نسبت مثلا 4%، 8% یا 12% به اون 100 ریال باید اضافه کنه به عنوان مالیات قطعی سال 99. اما اگر در سال 99 درآمد قابل توجهی نداشته و احتمال داره که معاف بشه، طبیعتاً نباید از تبصره ماده 100 استفاده کنه. این از نکته اول. خب حالا کیا مشمول تبصره ماده 100 خواهند بود؟ ما در تقسیم بندی گروه های مالیاتی یا مؤدیان مالیاتی 3 گروه داریم، گروه اول، دوم، سوم، که در آیین‌نامه تبصره ماده در آیین‌نامه ماده 95 اومده و این حد نصاب ها البته باز یه تغییراتی کرد که خیلی الان مورد نظرمون نیست. همین اندازه بدونیم که وکلا مشمول در واقع گروه سومن، حالا مگر استثناءن کسانی باشند که در گروه اول قرار بگیرن. این تبصر، این دستورالعمل در واقع کسانی که جزء مؤدیان گروه دوم و سوم هستند رو شامل میشه. اون وقت حد نصابش چقدره؟ حد نصابش در تبصره بودجه 1400 گفته 30 برابر حد اقل، 30 برابر مبلغ معافیت در سال 99، که معافیت سال 99 بر اساس ماده 84 36 میلیون تومنه، 30 برابرش میشد 10,800,000,000. در همین دستورالعمل خودش هم در آخرین بندش آورده که اگر ستاد کرونا تغییری در این حد نصاب بده، ما اون رو اعمال میکنیم. در واقع 2 روز بعدش، یعنی 2 روز قبل از، بعد از این دستورالعمل، ستاد کرونا اومده اون 30 برابر رو در واقع 45 برابرش کرده. گفته اگر کسی درآمد سال 99 45 برابر اون معافیت ماده 84 که میشه 16,200,000,000 ریال یا 1,620,000,000 تومان باشه، مشمول استفاده از این تبصر است. پس به طور طبیعی کسانی که بیش از 1,620,000,000 تومان در سال 99 درآمد حق الوکاله و یا درآمدهای دیگری متناسب با شغلشون داشتند، نمیتوانند اساساً از این تبصره استفاده کنند. این از نکته بعدی. حالا به چه نسبتی ما باید در واقع از این تبصره استفاده کنیم؟ میگه اگر مالیات قطعی سال 98 و یا مالیات تشخیصی تا 30,000,000 ریال باشه، همون 30,000,000 ریال، یعنی تا 30,000,000 ریال میشه مالیات مقطوع سال 1399. هیچ مالیات دیگری بهش تعلق نمیگیره، مگر، حالا مگرشو بعد خواهم گفت. اگر مالیات قطعی و یا تشخیصی سال 98 بین 30,001,000 ریال تا 60,000,000 ریال باشه، 4% بهش اضافه میکنیم، میشه مالیات مقطوع. و اگر 60,001,000 ریال تا 120,000,000 ریال باشه، 8% به مالیات قطعی سال 98 و یا تشخیصی اضافه میکنیم، میشه مالیات مقطوع. و اگر از 120,000,000 ریال 12,000,000 تومان به بالا باشه، 12% به اون مالیات قطعی و یا تشخیص شده یه سال 98 اضافه میکنیم، میشه مالیات مقطوع سال 99 ما. دیگه چیز دیگری نیاز نیست بهش اضافه بکنیم. دوستان برای استفاده از این تبصره با بایستی که به سایت من آدرسشو میگم ntr.tax.gov.ir مراجعه میکنن. در اونجا در واقع شما دو تا گزینه دارید، یا اظهارنامه میدید با کیفیتی که جناب زمانی گفتند و یا با کیفیتی که بنده عرض کردم و میکنم شما میرید. بله بله، بعد میتونید از تبصره استفاده کنید.